سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش. کرندکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان که در دوحه فعال است گفته که تمویل کنندگان و برنامه جهانی غذا به روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر بحث مفید داشتند. خانم دکر امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق در این مورد نوشت، بیان که در مورد گفتگوها جزئیات بیشتر ارائه کند، اما افزوده که شهروندان افغانستان برای جان و سلامت بردن از چند بحران به هر دلاری که مصرف می شود نیاز دارند. خانم دکر گفته که کشورش به عنوان بزرگترین تمویل کننده برای هر دلاری که مصرف می شود به حسابدهی نیاز دارد. برنامه جهانی غذا WFP گفته که در زمستان پیشرو در افغانستان برای کمک به 7 میلیون فرد آسیب پذیر و 400 میلیون دلار فوری نیاز دارد. حکومت پاکستان برای سرعت بخشیدن روند اخراج مهاجران افغان سه دروازه جدید در ایالت بلوچستان ساخته است. جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان به روز دوشنبه گفت که حالا مهاجران از طریق 5 مسیر و کشورشان بازگشت کرده می توانند. پیش از این افغانها تنها از طریق دروازه های چمن سپین بولدک و ترخم وارد افغانستان می شدند. کمک کنندگان بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر از آنچه هرج و مرج در جریان بازگشت مهاجران افغان می خوانند خبر دادند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسماً روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش بی سند را در چند مرحله آغاز کرد. در میان تنش در روابط بین حکومت موقت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، مقامات دو کشور در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان افغان در شبکه ایکس یا تویتر سابق اوایل امروز نوشت که هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده. در ادامه آمده که انتقال اموال مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، متوقف ماندن کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی و روابط دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف بوده، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. این در حال است که روابط دو طرف سر توصیف می شود. انوار الحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان حکومت طالبان را با بی‌میلی برای اقدام علیه جنگجویان متهم کرده که به گفتش از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان استفاده می کنند. کاکر اخیرا در اسلام آباد گفت که در پاسخ به این موضع گیری طالبان تصمیم گرفتند که صدها هزار افغان بی سند را اخراج کنند. حکومت طالبان به شدت از این تصمیم پاکستان انتقاد کرده و خواهان تجدید نظر در این مورد شده. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که شفا بزرگترین شفاخانه در غزه باید محافظت شود. با گزارش خبرگزاری های غربی، سخنران آقای بایدن دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت به روز یکشنبه گفت که شفاخانه شفا سه روز است که آب و برق ندارد و دیگر به عنوان شفاخانه فعالیت نمی کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگ میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، در بیرون از این شفاخانه سبب شده که هزاران تن از آن فرار کنند، اما هنوز صدها بیمار و افراد بیجا شده در نتیجه جنگ در داخل شفاخانه شفا ماندند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان در این بخش کوتاه از این برنامه میزبان شماستم. پیش از پخش برنامه های هفتوار ما میپردازیم به هشدار گروه بین المللی بحران پس از اخراج 100,000 مهاجر افغان از پاکستان. این گروه گفته که اخراج دست جمعی مهاجران خطر بی‌ثباتی در منطقه را به همراه دارد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که اخراج 100,000 مهاجر افغان از پاکستان ادامه دارد، گروه بین المللی بحران میگوید که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را به خطر می اندازد. این گروه که در مورد بحرانهای روان در جهان تحقیق می کند، در گزارش تازه‌اش که روز دوشنبه منتشر شده گفته است که پاکستان روند بازگشت را آغاز کرده که ممکن است میلیون‌ها افغان را به کشورشان بازگرداند. گروه بین المللی بحران یکی از علتهای بالقوه اخراج پناهجویان از پاکستان را نامنی های اخیر در این کشور و حملات طالبان پاکستانی عنوان می کند و در کنار آن به گفته های انورالحق کاکر سرپرست صدر اعظم پاکستان اشاره می کند که به تازگی ادعا کرد که در حملات هراس افغانی اخیر چند افغان هم دخیل بودند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرد که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه امن دارند. مقام های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در داخل پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. اما طالبان افغان اظهارات مقام های پاکستانی را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق گفت که آنان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را ندارند. در گزارش گروه بین المللی بحران به نقل از ابراهیم بهیس کارشناس گروه بحران آمده است که میگوید این پالیسی در حالی که اسلام آباد میخواهد اقداماتش در بخش امنیتی را توجیه کند، بحران در منطقه را گسترده تر کرده است. گروه بین المللی بحران به شمول امریکا است. کشورهایی که بر پاکستان نفوذ دارند خواسته است که اسلام آباد را به لغو این طرح تشویق کند. این گروه میگوید که اگر جهان این کار را نمی کند، حداقل از حکومت سرپرست پاکستان بخواهد که طرح غیر عملی فیلی را متوقف کند و به جای آن از هر دو جانب افغانستان و پاکستان بخواهد که در بخش اخراج افغانهای مهاجر به گونه تدریجی با هم توافق کنند، آن هم در صورتی که اصول و معیارهای حقوقی و بشری در آن نقض نشود. آگاهان امور نیز خواستار توجه به این اصول هستند. نظیفه جلالی فعال حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر چیز ذات اصول داری او در نړیوال
هر چیز برای خود اصول دارد. مطابق میکانیزم های جهانی مهاجرت و بود و باش در کشور دیگر حق و حقوق برای خود دارد. یکی از این حقوق این است که زمانی که مهاجران به کشور خودشان برگشت میکنند، باید امکانات برایشان فراهم شود. در افغانستان بدبختانه در کنار مشکلات اقتصادی، مردم با فقر روبرو خواهند شد، زیرا در افغانستان برای نسل جوان زمینه کار و مصروفیت وجود ندارد.
گروه بین المللی بحران از کمک کنندگان جهانی نیز خواسته است که به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افغانهای مهاجر حمایت مالی و تکنیکی کند. این گروه از امریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و دیگر کشورهای غربی که برنامه‌های پذیرش پناهجویان را دارند خواسته است که برنامه‌های پذیرش مهاجران افغان را سرعت ببخشند و از افراد شروع کنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در خطر است و سازمان ملل متحد پیش از این آنها را مشخص کرده است. در همین حال نمایندگان احزاب مختلف در سنای پاکستان نیز از حکومت خواستند که طرح اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مشتاق احمد خان نماینده حزب جماعت اسلامی روز دوشنبه گفت او به محکمه نوشته است که به اساس قانون حکومت سرپرست موقت تنها امور روزمره را به عهده دارد و صلاحیت اخراج مهاجران را ندارد و این تصمیم باید به حکومت منتخب آینده واگذار شود. او افزود پاکستان پیش از این از مهاجران افغان به عنوان سپر در برابر تهاجم شوروی سابق استفاده می کرد، اما اکنون آنها را به گونه اجباری اخراج می کند. پاکستان به خاطر تصمیمش مبنی بر اخراج مهاجران افغان نه تنها در داخل با انتقادها روبرو است، بلکه حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری نیز این اقدام را نکوهش کردند. انجلینا جولی، هنرپیشه سینمایی هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز روز یکشنبه در این مورد ابراز نگرانی کرد و آن را یک تراژدی جدید در تاریخ دردناک افغان‌های خواند که در 40 سال گذشته چیز جز جنگ و آوارگی را تجربه نکردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانه های قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بی‌ارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، می آگه عادت بد داشت، پیشری از اونا بیارزش فکر میکرد. با پیشری از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم میکرد، او هم با زبان زش دشنام داده و مره از جا بخی یا بیار بخی ای کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دا و دشنام و توار و گزار و ای کارا رو میکرد. از ای کارایش هم به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فیلن زندگی زو هم در بدر از ماش، بازم هم رای اولاده اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کل شمره خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، خوار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خو یاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خو یاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بده، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتی.
Thank you.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عامرانه و بی‌ارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی دهد، چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه. قد وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کند.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانمم بکنم. ما شاید تو گپات مردار زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط در رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنم رو به خانم مثل یک مزدور که فقط من خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همی احترام و متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنه مردم چی میگه که تو زن چو زن صفت به اصطلاح عام هستی، به گپ خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگ رقم ترویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره و هم منمی رقم میشه. مثلا که وقتی که مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی ری تو کلا علی ری جورو کلا تندور بکو، یا مثلا دک زن ایوار کس خودش کده کلان می باشه، بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سرزی خانم امر به جای میکنه. یه دک رقم همه غرور و عیستش زیرپای میکنن، ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی. او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که ای دمی خانواده مثل یک مزور آورده شه دیگه. بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته ای روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره کم کم حس ای که یک انسان است دست این حس در نزدش از بین میره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست میده و در کنار اینا دچار استرس و استراب میشه، دچار افسردگی میشه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود میشه، دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمیبینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده، پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ این امید تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شده و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را بر طفل انتقال میده، پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتور مانده از کلانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ما است. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و این که در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرها رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که ما به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواه که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش ما را باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بیارزشی خود در اونجا تبارز میتوه و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی‌احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است، داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه ای که از طرف شوهرها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، ده گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خود بود که گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادگی زن شوهری محفوظ ببانه و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری و احترام به ارزش ها را یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچون موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیس و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شوه خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و عامرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد علایار و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما متعلم صنف هشتم است که پس از بسته شدن مکاتب آرایشگر شد و وقتی که آرایشگاه ها از فعالیت بازماند اکنون میخواید که خیاط شود. با این میمان خود صحبت های جالب خواهیم داشت. اولتر از همه از شان میپرسم که خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنن.
خب من رویا فیض‌زاده هستم که خودم متعلم مکتب هستم. البته تا حالا مکتب خلاص نکرده بودم. با آمدن تحولات که دیگه رایم نداریم که مکتب بریم، بعد از او تصمیم گرفتم که برم به شغل که شغل مادرم است، آرایشگری و استاد قرآن کریم ترجمه و تجوید و اینا در یکی از کورس ها شوم و فعلا هم دیگه مصرفیت دیگه ندارم، فقط این درس ها هست که میخوانم و کار و بارم خواه اصلا دیگه وجود نداره.
رویا جان چند ساله هستی و خودت گفتی که در مکتب بودی زمانی که تحولات رخ داد، صنف چند بودی؟
ما صنف 8 بودیم، تازه صنف 9 میشدیم که طالب آمد. خودم 15 سال سن دارم.
خب وقتی که صنف 8 بودی و دروازه مکتب بسته شد، کم از احساست بگو، چی فکر میکردی؟ فکر میکردی موقتی است، چند روز بعد پس همه چیز خوب میشه، یا میفهمیدی که مثلا امروز که 2 سال از او زیادتر شده میفهمیدی که یک مدت زیاد را دوام خواهد کرد؟
اول روز که طالب آمدن امروز ساعت 11 بجه بود، روز یک شنبه که امتحانات چرلیمایی ما بود که فراموشم نمیشه، امتحان جغرافیا و عربی داشتیم که ما امرای سینفیم امرای خواهرم رفتیم در راه، نزدیک دروازه مکتب شدیم که خیلی جمع جوش زیاد بود، هر کس هر طرف میدوید پراگنده، خیلی یک وضعیت بود که خود ما تو بیخی هوش از سرم رفت چی گپ شده. ما تو دوان دوان در طرف خانه آمدیم. خب این مدت فکر میکردم که دوباره مکاتب باز میشه، چون یک امید داشتم، چون نو میگفتن که باز میشه، چون نو کمدن اطمینان دادن. وقتی که در ماه حمل سه عمل بود ما رفتیم طرف مکتب، رفتیم در سر روز چوکی هم نشستیم، اونجا عامر مکتب و مدیر مکتب تمام مورد صحنه اولی مکتب خواست و تمام مستان شدیم. مدیر مدفتم به گریه شد. ما گفتم ما فهمیدم ما یک کاری ده شده، گفتم ما دوباره مکتب بسته میشه، چون مدیر ما که مرد بود او گریه داشت، گفتم یک مرد با اسمی گریه نمیتونه، او گریه داشت. تمام یکی از پرسان هم گفت زنه میتونه ما برای شما دیگه صحبت نمیتونم. مدیر ما خاطر ما مکتب استعفا داد. بعد اگه اینجا وزیفه رو پیش نمیبرم. خیلی گریه کردیم، خیلی وضعیت خراب داشتیم که مکه خانه آمدم. اول خود در مکتب خیلی گریه داشتم، تمام استادا مرا میشناختن چون به درس ها بسیده ماشالله لایق بودم. هر استاد مرا بغل میکرد میگفت یا نکن میگفتم استاد من روزو داشتم که یا خبرنگار شوم یا هم یک دکتر موفق شوم در جامعه همو بتونم که خدمت کنم و این روزه مهر من یک دکتر شوم در آینده و روزه خودم می بود که من یک ژورنالیزم شوم در آینده. اینا گفتم عالم چی کنم استاد بریم برو کورس بخوان. گفتم استاد من کورس بخوانم یک مدرک نداشته باشم من چی رکم پنتون جایا ریدم آبودم. بعد چند وقت پیش شد پنتونام بسته شد یا بیخی امیدم قطع شد. آلون درس کوشش میکنم که بخونم، خیلی کوشش میکنم، امید دارم که در آینده من میتونم یک چیز شو میتونم صدای خود بلند کنم، صدای خود را زیاد رو بلند کردیم، ولی امید چندان نداریم که مکتب باز شود.
خب گفتی که بعد از اینکه مکتبا برایتان بسته شد خودت رفتی آرایشگر شدی، در خانواده کس پیش از خودت هم آرایشگر بود فعالیت های داشتنده ای قسمت؟
مادر جانم چند سال امروی دوستا کسای خود کار کرده بودن، یک سال دو سال یک دو سال دو نیم سال هم درسش خوندن و دو سال چهار و میشه ما دکان باز کرده بودیم که پولش هم نصفش قرض گرفته بودیم و تعداد پول کم از ما بود و نصفش قرض بود. تا حال رو قرض بالای ما مونده، خانه کرایی موتر نی دکان نی پول نی باش نی، پدرم فقط کارگر است و کار مردم از او کار کرده نمیتونه، یعنی اون قدر که بر ما بتونه به هیله اگه بتونه هفتی دو ساد و سیستاد بتونه اون هی که زنه میشه بیاله او قدر قردار که ما هستیم. یعنی دهی شرایط بعد که دوکانام بسته شد، وقتی که مکاتب بسته شد خب مادر نهی کار بود دیگه، اونا هم دوکان جور کردن تازه بیزو دیگه، امیدی نیست که دیگه وقتی زنها دیگه ایشان که گرفته شد نید دیگه زنها دیگه بخش هم کار میکنن آیست آیست جمع شده میره سر بخش. خب آرایشگری از سال چهار ماه شده بود که ما باز کرده بودیم دوکان. بعد از اون من در بخش امرای مادرم در بخش آرایش های دایم که آرایش های دایمی میبشه که کاشت و جست و تاتو و شور ای بخش هست در این بخش ما در کنم و آرایش ها و مجور کردن این چیزا خوب آسان تر از این درس های آرایش های دایمی کرده. در این بخش ما رفتم و الگوی من مادرم بود، افای مادرم دیگه متاسف برای کینگم بسته شد، خیلی متاسف شدیم او قدر که حتی دل کس نمیشه که طرف کنسان از زندگی کنن. نفس که ما میکشیم خیلی اجباری است دیگه، نفس کشیدن و اجباری است که ما نفس رو میکشیم و اون تو که هجل بیه فقط هر کس در افغانستان خوصا ما طبقی و ناس منتظر از یه که هجل بیه دیگه، هیچ نکنم امید است، نکنم جای است بر درد، نکنم زی بر کار است، روشگاه هم بسته شد دیگه.
رویا جان برم ازی بگو، در مدت که در پلوی مادر جانت کار کردی چقدر وقت بود و در این مدت گفتی که آرایش های دائمی را یاد گرفتی، چقدر برات یک امید بخشید که اینه یک چیز نو یاد میگیری، در یک رشته نو رفتی، به چی مدت کار کردی؟
من برای مادرم خودم وقت که دکان باز شده بود چون وقت من زیاد بلد نبودم، دو سال چهار ماه سال دومش که امی سال گذشته بود خیلی خوب شده بود. در بخش موی ما کار میکردم، موی جور کردن کردم و موی بود من جور میکردم و آرایش های دایم که من رفتم امرای مادر من درکش میکنم خودم هم رفتم که دمی زمستان پارسال بود امی موهای اقرب نمیکن بود یا موی میزان که درسای دایمی شروع شد آرایش های دایم رفتیم اونجا دیگه امتحانات بود و خیلی هوای سرد با او هوای سرد ما میرسیم بخاطر با امید دی که مکاتب نیست و جای دیگی نیست من بتونم یک هنر دیگی از دست خود بیاموزم. مادرم همیشه به این کوشش میکرد یک هنر را یاد بگی که باشد تو حداقل یک هنر داشته باشی و از دست مزد خود بتونی که مصرف فنتون رو خدافایی بکنی، ولی متاسفانه که سمبو آرزومای مرزفایی بکنم.
خودت باز امرای مادر جان یک جای میتونستین که ناناور خانواده باشین، از درک آرایشگاه چیز را که پیدا میکردین در وقت که دکانا باز بود بسنده بود به فامیلتان کفایت میکرد؟
به فامیل ما خود قدر کفایت نمیکرد، بخاطر که ما کسایی هستیم خب شهر کابل اگر بلد باشین منطقه ناهی پنج هست این طرف مردم پولدار زندگی نمیکنن، پول همه فر میگرفتیم مثلا نمی کرای دکان بکنم او برق و چیزاش صفاییش و از اون قدر میشد که مثلا نمی دست ما میچرخی چرخ روزگار ما میچرخی، یعنی میتونیم یک چیز رو به خود بخریم یا بتونیم یک آرد روغن و لباس چیزی کار میشد، ولی باور به خدا که فعلا که آرایشگاه بسته شده از او قدر پول ما نداریم میفهم از دکان برو ما قرض گرفتیم آرد روغن و چیزا رو ما قرض گرفتیم بخاطر اینکه پول نیست ما خود ما قرضدار اینجا ما قدر میشد که ما بتونیم که روزمره حداقل اگر هیچ نمیشد هیچ نمیشد ما از 150 مرا پیدا می شد. بعض وقتایی که کار نمی بود، شاید تا شام کار نمی بود، چون کارهای تجارت و کارهای دکانداری که گاهی می باشه و گاهی نمی باشه، مثل شکار وارست. بعض وقتایی که می مشتری و چیزایی که یعنی زیاد می شید تیرادش، می تونید ما مقدار و کرای دکان پس انداز کنیم، مقدارش هم بکنیم که روزمره مصرف کنیم، یعنی پس انداز نداشتیم ولی روزمره خوب بود.
زیاد مردم ایره هم شکایت میکرد که آرایشگاه بسیار زیاد قیمتای گزاف میگیرن، از یک عروس که میایه مثلا چندین هزار میگیرن و شکایت مردم هم بالا شده بود. خودت در آرایشگاه کار کردی، مادر جانت کار کرده، آیا واقعا گپ عروس و عروسی و آرایشش به هزارا افغانی میرسید؟
ببینیم، به قسمت پیشتر رو عرض کردم، ما در صحیح هستیم که اینجا اوقدر مردم پولدار نیست، اما بلندترین آرسش اگر بوده جز یک آرس که پیش خداوند دروگوی نشم که یک آرس او هم که دو وقت جورش کنم شمخینه هم روزش او رو که جورش کنید 11,000 شد، ولی دیگه آرس ها از 3,000 4,000 5,000 اینو بقید از اینکه در بلاتر هیده این سایه کس نمیدون. او طرف های دیگه که مثلا شهرنه و خلق نجاره اون طرف ها اونجا زیاد معلومات نداره، ولی میگفتن که اینا پول زیاد میگیره، ولی او قدر پول که اینا برایشگاه میدونن به نظر من اون پول قدر زیاد نمود اینا شکایت کردن. چرا؟ چون اینا وقتی که میرسن یک لباس را کرا بگرفتن چقدر گذاب، وقتی که تویانه یک دختر اینا پرداخت میکنن 4 لک و 5 لک 8 لک حتی 11 لک در بعض از ولایت ها اینا وقتی رو پرداخت میکنن مثلا فارسی چقدر میشد، اون قدر که اینا مصرف میکنن پول و رشگاه که ادقل اگر زیادتری نشه گرفته باشن شاید 15,000 گرفته باشن شاید، ولی مطمئن نیستم چون خودم چشم دید نداشتیم که قدر پول زیاد نادیده دیگه قضاوت کرده در بیشنه.
وقتی که مردم با رشگاه میامدن بدون عروسی دیگه کدام خدمات شما برشان فراهم میکردین؟ خانما بیشتر به چی علاقه داشتند آرایشگاه؟ یک کم قصه کو.
خب در آرایشگاه خب جز عروس، جز آرایش و کسایی که عروسی و محفل میرفتن، کسایی میدونن به خاطر مساژ صورت خود میامدن، به خاطر رنگ کردن و قیچی کردن، سراخ کردن گوش و بینی میامدن، نقش حنا، آرایشگاه هایی که کاش به ناخون میکرد اونجا میرد مخصر کاش، کسایی که آرایش های دایم میکرد مثلا خط لب دایم، نسکرین دایم، آرایش های دایم که بود امرو، تتو، هاشور، میکروبلدنگ، اینا همه شنگی کارا رو میکردن و زیادتر شاگرده به خاطر یادگیری میامدن مخصر یک کارفر یاد بگیرن.
و از طریق همی آرایشگاه شما چقدر خانه، چند خانه نان میخورد؟ مثلا شما گفتین که شاگرده هم داشتین، آیا شاگردا را هم شما ماش می دادین؟
بله، کسایی که فیصدی کار میکردن در اونها پول داده میشد به مقدار خود، یعنی هر قدر که از آرس پول گرفته میشد باز نظر به او که چقدر آرایش دقت کرده او شاگرد کار میکرد یا بخون کار موی زیر چی رسم دور کرد نظر به رسو باز باش فیصدی داده میشد یک مقدار او قدر زیاد هم نیست، ولی در زیادتر آرایشگاه هایی که از دوستای ما بودن اینجا خیلی از تعداد شاگرد های زیاد بود، اینجا ماهانه موش داشتن، شاید موش یک شاگرد تا 15,000 بوده ماهانه، باش یک شاگرد و یک کس کار میکنه در آرایشگاهی که مثلا یکم نامدارتر بودن، مثلا آرایشگاهی که طرف شارنه بودن یا خلای نجارا، اینجا تعداد زیاد شاگرد ها میرفتن میتونستن که دستمزد پیدا کنن، میتونستن یک خرج مصرف پیدا کنن، تنهایی به خاطر از این هم که یک کس بره و تنها مصرف خود بکشه. این کسایی کار میکنن از استاد آرایشگاه شروع تا شاگردش و یا تا بو کسی که بو صفاکاری و یا هم بو آشغالایی را که جمع میکرد از مربوط آرایشگاه میشد، اینا میتونستن یک دستمزد پیدا کنن، اینا میتونستن مثلا تعداد زیاد از خانواده ها قسم به خود دارن بود که سرپرست ندارن، مرد ندارن که کار کنن، برادرهایشون از اونا برشون زمینی کار مهیا نیست و یا هم پدرهایشون روش سفید از کار نمیدن یا هیچ پدر ندارن، زیادتر از خانواده ها بیوه هستن، اینا میتونستن که چرخش و زندگی خود چرخه زندگی خود به چرخش بیارن با می کار کردن در آرایشگاه. دیدن زیاد از خانوادهایی بودن که روز روز یه روز از دون بود که در آرایشگاه می رفتن و کار می کردن و همی ترسن یه خرچ مصرف بر خود و هم بر فامیل خود پیدا کنند.
روز که آرایشگاه مکمل بند شد، از امون روز بگو که مثلا اجدار داده شد که باید بند شد و یک ضرب الاجل تا روز که بند شد، شما چی کردین و چی احساس داشتین؟
ما از وقت که خبر شدیم، البته شب عید بوده به نظرم، شب عید بوده که در امو مرکز که اتحادی پیشاوری نظر کردی چارونجا به رئیس رئیشی که رئیس تمام اتحادی پیشاوران بود، اونجا اطلاعی آمده بوده، ولی اونا بر ما شریک نمیخواستن چون بر عید کم بوده بود. اونا گفتن من نمیخواستم که عید شما بعد از اون نمیفهم چندم این بود که ما خبر شدیم که آرشگاه بسته میشه. او هم که یکی از شاگردهای مادرم اومد گفت استاد آرشگاه بسته میشه خبر نداری؟ مادرم امروز رفتم خرید کردم آرشگاه. گفت نیکی میگه. بعد از اون با امروی استاد با در اتفادی هست در حاضر از امروی اون رو بتمون شدم استاد این که یک موضوع گفت بلی ها فردا پس فردا جلسه هست بیا. و پیش از اون یک جلسه داشتیم در زمستان بود، در زمستان مای جدی بود، پارسال پرسال بایی جدی بود که امرایشون یک ملاقات داشتیم. اینا گفتم که بعد شرایط قوانین رو گذاشت و بستر بکنیم، ولی وقتی که بار دیگه که امسا اطلاعیه دادن دیگه هر کس حق و پک بود، تیداد از داد مال دوکان رو خبری لون که داره مفتن، تیداد از دیاد تصمیم از دیلی برکت کشور و مبسته شدن و رشگاه تیداد دیاد از خوارهای کار میکنن دستای ما رفتن شدفاستان در پاکستان و ایران و بعد کشورهای دیگه مهاجر شدن فیلن رو. و ما خود مصروف جلسات بودیم، خودم شخص بسیار مصروف جلسات بودیم، همیشه تا عمر بلمروف برو تایی بگارد برو این طرف برو این طرف برو جلسات بگیده که خیلی مصروف از این بودیم. بعد از اینکه تاریخ به تاریخ 3 اسد یک 5 یا 6 روز رسیده بود، بعد از اون ما دیگه هیچ امید نبود. اینا سرکیسن گفتن که بستمی ما کانتون کردیم، مالش فروختیم دیگه، مالش و به های بسیار کم خریدن که همونقدر که ما از کرایه دوکان قرضدار بودیم، چون وقتی که مشتری خبر شده بود که دوکان بسته میشه تعداد مشتری کم شده بود. تعداد رسان که میتنیدن حراس در کمان بود که ما داخل بیا یک بار از آرشگاه بکشه و بگوید چرا اینجا آرس میگیری بود، چرا آرس اینجا بوده. از اون لحاظ که همونقدر شد که ما کرایه دوکان پرداخت کنیم و قرض که بود دو یا سه بار قرض مونده بود که اون رو پرداخت کردیم. خلاص
بسیار کسایی که آرشگاه داشتن و آرشگاهشون بسته شد در خانه اول فعالیت میکنن به گونه پنهانی، چرا که روسیا هنوز هم است، مردم هنوز هم نیاز داره خانما، به خصوص که موهای خود هم قسم که خودت گفتی رنگ کنن، تمیز باشن، روی خدا مساج بتن. مشتری برتان در خانه میایه مراجعه میکنه؟
والا در خانه خو مشتری تیروز زیاد کسا اگر رفته باشن اون رو گفته نمیتونم چون چشم دید خودم نیست، ولی بعض خبرهای پخش شده و شنیدیم که میگن کار میکنن، ولی نخواد چون وقتی که دوکان یک جای امن بود، یک جای خاص بود، یک جای آب بود، یک جای آبیانه بود که همه گرفت آمد داشتن در کنار سرک بود، همه که اعتبار داشتن، ولی در اون دوکان هم که تعداد زیاد از افراد آمده هستیم زیاد شماره شد بشون جزه هم میدازیم شما نرید بس فکر کنید دخانی یکم که مکان شخصی هست، مکان از که فقط یعنی وقتی یک کس بله اعتماد نمیداره که آیا در داخل از این خوبه چی هست، در داخل این خوبه با من چی میشه. از اون باز هیچ کس به نظر من اگر فعالیت رو داشته باشم مشتری در خوره نمیره، مراجعه نمیکنه.
اما خودت خو کار یاد داری، مادر جانت هم کار یاد داره، باز دوست و آشنا و خیشا و یایی که میفهمن و اعتبارم دارن، خانه شما را میفهمن، اونا مراجعه میکنن که یگان کار ما را بکنین؟
بله مراجعه میکنن، زنگ میزنن مثلا که عروس هست یا تر هست. خب اگر ببینیم که شرایطش فراهم باشه، خب برشوارش انجام دو کس باشه که یعنی سرش اعتماد داشته باشیم، کس باشه که یعنی شناخت داشته باشیم و برایشان میشه، ولی دیگر کسا مراجعه میکنن، ولی زیادتر جای با خود با اعتبار نمیکنیم که بریم به خاطر کار و زیادتر شان سرباز ما نمیکنیم بزر کنی یک کس، ولی تعداد مشتری ها هستن زنگ میزنن مثلا دو کجا هست یا چرا کار دارن و با بسیار ضرورت داریم به این که شما بیایید و آرایش دورد هر اون ضرورت هایی که ضرورت همیشه داشتن مثلا زنگ کردن و قیچی کردن، نخ کردن و جور کردن امرو و باز که چیزا که ضرورت های اولیه اینا بودن اینا هر تماس میشن، مثلا میگن که ما خیلی ضرورت داریم، ولی با بستشتر آرایشگاه میگه با خودمون خیلی متاثر هستیم بخاطر اینکه یک آرایشگاه بود که ما میتونستیم بریم امروی زنا هم صحبت داشته باشیم و هم بتونیم کار خود انجام بدیم، هم بر اونا یک چیز میشه و هم بر ما. ولی هم دیگه خودتون بخبر هستیم هیچ
مادر جان اکنون چی میکنه؟ خودت خود گفتی که اونه به درسایتم مثلا در خانه درس میخوانی، از کورست هم پسان پرسان میکنم، اما از مادر جان بر ما بگو که او چی میکنه بعد از ای که دکان خود از دست داد، کار خود از دست داد.
خب مادر جان بکستن تنها در بخش آرشگیری یعنی هنر دست ندارن، در بخش آشپزی دارن، در بخش خیاطی دارن، در بخش گلدوزی و مربافی اینا هر از دی بخش دارن تجربه. آن مادر تصمیم بسته که یک خیاطی جور کنه، یک دکان خیاطی که اگر اینا جواز بتن تصمیم داریم که خیاطی باز کنیم و ما میخواییم که وقت که آرشگار اینا اجازه نمیدن از روی مادرم بگه خیلی کریو بگیم بتانیم که آیستا آیستا پیش بریم و بعد از خیلی پیشرفت کردیم صادرات بر خارج از افغانستان داشته باشیم انشاءالله.
و خودت گفتی که در کورس هم درس میتی، در کورس چی درس میتی؟ آیا شاگردایت کی هست؟ کم قصه کو.
خب من خودم که هستم خودم در یکی از درس های آنلاین انگلیسی میخونم، انگلیسی چون در یکی از کورس ها شروع کردم با آمدن کرونا بستر در کورس ها کس فیسش خیلی بلند است، نمیتونم فیس از رو بپردازم، از طریق آنلاین خود انگلیسی تازه شروع کردیم و نمیتونم کورس برسم و خودم در بخش مدرسه خلاص کردیم، مثلا ترجمه و تشوید و تفسیر در نصف شست و البته قرآن کریم در بخش ها در کورس تدریس میکنم، شاگردان هستن. اول نمیدگی در کمپانی بود، این بعد از اون طرف بچی فقال کرده در اونجا درس میکنم.
باز میشه یک چیزی که بتانی یک درآمد داشته باشی، یک دستمزد داشته باشی که بتانی خانواده تا کمک کنی؟
او قدر خود میشه، فقط او قدر میشه که مثلا اگر کنم ضرورت خودم داشته باشم اگر رفع بتانم، چون مسیر راه است، کرایه موتر است و نمیشه او قدر که مثلا بتانم بخونه یک خرچ بتانم، فقط او قدر میشه که مثلا اگر کنم چیز خودم ضرورت داشته باشم او رو بگیرم، دیگه او قدر زیاد نیست مثلا باش.
خودت گفتی که خب وقتی که مکتبا بسته شد آمدی امرای مادر جان برای فعالیت آرایشگاه، آرایشگاه بسته شد آل شما تصمیم دارین که خیاطی باز کنین و شما پلان دارین که حتی خیاطی یاد بگیرین و باز به خارج هم اما لباس ها و یاره بفرستین، چی چیز باعث میشه رویا جان که خودت مثبت بمانی، امیدوار بمانی و هنوزم تلاش کنی؟
چون یک جمله است که من خیلی خوشم میاد، میگه تا سقوط نکنی پرواز نخواهی کرد، تا ما سقوط نکنیم هیچ وقت نمیتونیم پر و بال بر پرواز خود بگشاییم. ما خودم یک آسمان رنگی بر خود ترسیم کردیم، من میخوایم به اون پرواز کنم و ما اجازه زیر نمیدیم کسی این پر و بال بر بشکنم، نه هر چیز ما یعنی آسمان وجود داره ولی ما پر و بال نداریم که پرواز کنیم، پر و بال داریم ولی اجازه نداریم که پرواز کنیم. ولی ما یکانا شعار ما یکانا چیزی که خودم یعنی هر قدر که زیبا اگر نامیدم شما بودیم خودم بر خود امید میدم، چون زندگی از وقت پایینی و بلندی خود داره، فرازنشی به خود داره، انسان وقتی که برای یک چیز خیلی اگر متاثر و وقتی که تسلیم شده نمیتونه دیگه کارها رو پیش بره و تسلیم شدن یکانا شعار ما کس ما از هرگز تسلیم نمیشم و ما همیشه کوشش میکنم تا حد توان خود که دارم به هر رایی که باشم و میخوایم خود به جایی برسونم، هر طریقی که باشه یک هنر را یاد بگیرم بتانم، که همیشه ما میخوایم که دختر خانم ها حتی تمام دختر خانم ها رو ما میخوایش از شب دارم که هیچ وقت تسلیم نشن، اگر یک در بروشون بسته شد برن یک در دیگه تک تک کنم یک در دیگه، ولی خود ثابت بسنم که ما میتونیم و شکست پذیر نیستیم.
بسیار از بانوایی را که ما امراشون صحبت میکنیم که از آموزش محروم شدن، اونا به نحو مایوس هم هستن، میگن که ای دو سال کشید ای وضعیت، شاید که ما دیگه نتانیم که دروازه های مکاتب باز ببینیم یا از پانتون ها را، ناامید شدن. شما با او بانوا چی گفتنی دارین؟ چی باید بکنن؟
ناامید خو همه این مشتریم، تمام طبقه دخترها، دختر خانوما، طبقه که کسایی که زیر سن هستن، تا تمام مشتریم این متاثر بودن و گیشنگی بودن نامید بودن هست، ولی ما بر خود روحیه میتیم، ما خودمو به یک شوی خود یک فریب میتیم، مثلا میگیم که مثلا میشه و میشه و میشه، ولی تو جایی که ما فکر میتونیم شاید نشه باز، زیادتر جایی که ما میرم به خود ردی که ما در یکی از جای مراجعه کرده و گفتم میخوایم انگلیسی را به طور کامل و کامپیوتر را به طور کامل یاد بگیرم. اما یکی از اونا بود گفت به خاطر چی میخوای انگلیسی و کامپیوتر یاد بگیری؟ گفتم به خاطر این میخوایم یاد بگیرم در آینده وقتی که مکتب خلاف کردم یادم جریان مکتب هم میخوام شاید یک جای کار پیدا شما بتونم کار کنم و بتونم سفارت تدریس کنم. گفت شما به کنفرم از اجازه را میدرست شاید یک انگوش شمار کنفرم آسده باشه مکتب نیست باز بود نیست باز چی میخوایی؟ یعنی چی انگیزه داری که تو برسی کنم وزیفان به شما دادن نمیشه داخل چی میخوایی در کنم خیلی نوگه بشم رو متنسل کرد میخوام سوال بگم امید نکنم طرف گفتا برم او گفت شمیشه یاد دیگه یه نیم راست نگم او وقت برم اگر از یک جای نید یک جای مثلا پیدا بگیم مصرف کنی ولی باز و مجبری درس رو مثلا خلاص کنیم و کمپیوتر رو بیاد بگیری انگلیسی رو بیاد بگیری یا هر بخش رو که دوست داری ولی کار برد نباشه اجازه درس برد نباشه اجازه مکتب و پانتون نباشه یه اصلا خود من خیلی نوبیر میشم خیلی متاثر است ولی من خود میشه خود روحیه بیدم و سهرهایم که خیلی متاثر شدینه رو میخواییم که هرگز تسلیم نشد چون وقتی که ما تسلیم شویم یک نفر وقتی که تسلیم شوه بخون کو روز به روز جمع زیاد شده بیره هر کس تسلیم شده بیره هر کس افتاده شده بیره هر کس غمگین شده بیره و این باعث از این بسیار یک نقطه ضعف است که میتونه تمام هنرهایمون میتونه تمام هنرهایی که ما داریم تمام فکر که ما داریم تمام امیدی که با آینده ما داریم تمام زیرو میتونه از بین ببره امید که ما ناامید اگر شویم اگر ما تسلیم شویم تمام امیدهایی که ما داریم از بین ببره خب توکل به خدا ببینید چی میشه خدا جان یک رحم روشنی کنه پیدا باز کنن مکاتب نفهم از خاطر چی بسته کنن چون رئیسجمهور هندوستان گفته بود یک روز به شاگردهای مکتب رخصتی ندهیم چون اگر یک روز اینا از دست برن اینا عقب میرن ولی ما دو سال و نمیفهم از دو سال چند روز تیر شده فکر کنید که ما چقدر عقب برگشتیم چقدر درسهایی رو که ما یاد داشتیم فرمولایی رو که ما یاد داشتیم مثلا این بخش کیمیا و فیزیک و الجبر اینا خو موضوعات است که روز برای باید این تکرار شده بره بسه که کنگاه رو سی وقت نرف میگیری باید درستان تکرار شده بره ولی اگر آل که دو سال چند ماه شد دیگه هیچ کس امید نداره تمام چیزا به نظر خود فراموش کنه شده باشه.
چی خواست داری از مقام های فیلی در افغانستان از جامعه جهانی؟
حکومت اصلی و حکومت پایدار و واقعی حکومت است که بر دلهای مردم تو حکومت داشته باشه بر قلبهای مردم تو حکومت داشته باشه قلبهای مردم تو پس یعنی خواست به این است که مکاتب رو باز کنن به زنها حق کار رو بدن حقوق زن رو درست بدن اینا همیشه وقتی که میگی که حقوق زن میگه ما حقوق زن رو دادیم ولی ما نمیفهمیم حقوق اینا که بر ما دادن چی است و چارچوب اینا این تکمیل نمیشه و از جامعه جهانی به اینو میخوایم که امرای طالبا بگنی صحبت کنید که اما وعده هایی که در دوحه و در دوحه کردم که خوب اینا رو بگه شما وقتی که مسلمان هستیم خود کتاب قرآن گفتین وعده خلافی در اسلام نیست چرا شما باید خلافی میکنید؟ باید این برسی جدی کنید برشان باید یک کم اول فامول پیش کنید فامول پیش نمید خب اینا یک کم فشار سنشون بیاره کنید یک ذره بگرم تغییر بسن خود است.
رویا صاحبزاده بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست پرواز من رنگ بهار نازکیست چون پر طاووس خود را چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم مرغ دل را هم دست به بلا گم کردم مندرین ویران منزل مندرین ویران منزل گنج ها گم کردن مرغ دل را مستوفا به بلا گم کردن
جا بی دل سراغی
انجمن گم کردم، مرغی دل را هم از طوفان بلا گم کردم. من در این ویرانم منزل، من در این ویرانم منزل، گنجها گم کردم، مرغی دل را هم از طوفان بلا گم کردم.
زبان دیگران درد دلم باید شنید،